أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال مجلس ما رو مرضی امام زمان و قلوبمون رو مورد عنایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که مکاتب مختلف دفاعی وجود داره که به خصوص در دنیای امروز درگیری هایی که در جهان به پا میکنن بر اساس مکتب دفاعی خودشون تفسیر و توجیه میکنن. جنگ های جهانی رو به پا کردن و ده ها جنگ دیگری که در این دهه های اخیر به پا کردن همه رو به اون مکاتب دفاعی توجیه میکنن. خب حالا بحث بر سر این بود که مبانی این مکتب های دفاعی، مکتب های دفاعی مادی چیست و چه تفاوتی با مبانی مکتب دفاعی ما داره؟ آیا مکتب دفاعی ما هم به ما اجازه دفاع و درگیری در مقیاس ایجاد درگیری های بزرگ جهانی رو میدهد یا چنین چیزی ممکن نیست؟ آیا میشود ما بین مکتب های مختلف دفاعی که مبتنی بر ایدئولوژی های مختلف هستن صلح ایجاد بکنیم و اصلا یا اصلا چنین چیزی شدنی نیست؟ آیا اصولا صلح یک مطلوب به ذات ما خود صلح رو میخواهیم؟ به تعبیر دیگه صلح پرستیم و یا جنگ مطلوب به ذات ما جنگ پرستیم، یا ما نه صلح پرستیم و نه جنگ پرست، ما خدا پرستیم؟ هر کجای اقتضای بندگی خدای متعال جنگ باشد باید بجنگیم، هر کجا هم اقتضای بندگی صلح باشد باید صلح کنیم. و یا این که آیا اصولاً مکتب‌های مادی می‌توانند یک صلح پایدار رو در جهان به وجود بیارن؟ گرچه مدعی صلح پایدار هستند ولی اصلاً شدنی است. می‌شود مکتب‌های مادی صلح پایدار ایجاد بکنند؟ یا مکتبی می‌تواند صلح پایدار ایجاد کند که بتواند تکامل همدلی بین جوامع بشری ایجاد بکند؟ اینها و ده ها سوال دیگر سوال‌های جدی است که پیش روی یک مکتبی است که بخواهد به اصطلاح دفاع رو قاعده‌مند و مقنن بکنه. حالا بحث ما این بود که مبانی مکتب دفاعی ما غرب این است، به خصوص مکاتب دفاعی که بعد رنسانس پیدا شدن که عمده مکتب‌ها هم همین ها هستن، عمده مبناشون اینه که مکتب‌های دفاعی غرب در بنیان‌های ایدئولوژیک مکتب خودشون مفاهیم قدسی رو راه نمیدن، یعنی به هیچ وجه بحث از خدا و قیامت و آخرت و انبیا و ولایت حق و اینها رو مطرح نمی‌کنن. بنیان‌های همه مکتب دفاعیشون بر تیشبرزهای این جهانی و حسی و مادی است و می‌دونید هیچ مکتبی بدون یک نظام ارزشی شکل نمی گیرد. بنابراین همه ارزش هایی که تو این مکتب مبنای جنگ و دفاع و خونریزی در مقیاس جامعه جهانی هستند، همه برمیگردن به ارزش‌های مادی. لذا اونها ارزش‌هایی رو که حاکم کردن در مسیر به قول خودشون پیشرفت و توسعه اجتماعی و تکامل اجتماعی، همه ارزش‌های مادی است. شما نمی‌دونید اونها بگن باید ما در مسیر توسعه به سمتی حرکت کنیم که بندگی خدا افزایش پیدا کنه، توجه به آخرت رشد کنه، مکتب انبیا عمل بشه. اصلا یک کلمه از این حرفا اونجا نمی‌بینید، بلکه به عکس تلاششون این است که این مفاهیم رو از حوزه زندگی بشر حذف بکنن، لااقل از حوزه زندگی اجتماعی، و او رو برانن به حاشیه و حوزه خصوصی. در حوزه خصوصی هم براش کالای جایگزین درست میکنن، اما لااقل در حوزه اجتماعی بی تردید با صدای بلند میگن که ما این مفاهیم رو میخوایم از عرصه حیات اجتماعی، مفاهیم قدسی که انبیا و ادیان مبشر او هستن، اون مفاهیم رو میخوایم از عرصه حیات اجتماعی حذف بکنیم. بنابراین همه ارزش‌هایی که تعریف میکنن در چارچوب همین جهان و در چارچوب همین دنیای مادی است. همه ارزش‌هایی که مطرح میکنن ارزش‌های 60 سال و 70 سال زندگی این جهانی انسان هست و چیزی فراتر از اون نیست. هیچ وقت ما رو بشارت به ارزش‌های فراتر از این جهان که ما می توانیم بعد از این جهان به او دست پیدا بکنیم، مقاصدی رفیع‌تر ارجاع نمیدن. همه مقصدها مقصد در حد 60 سال و 70 سال هست. خب نهایت بکنید، اون وقت ارزش‌هایی که ایجاد کردن چیه؟ میدونید ارزش‌ها رو از خدای متعال برگردوندن به انسان. انسان شده محور ارزش، محور حقوق، اونم انسانی که یک توده ماده پیچیده است که از دل جهان مادی به وجود آمده، 60 سال و 70 سال و 80 سال عمر میکنه، بعدم ایزوله میشه، یه ماده پیچیده تر شده است. این ماده پیچیده تر شده یه خصلت هایی داره، یه انگیزه هایی داره، عواطفی داره، انگیزه ها و عواطفش هم مادی هن. نفرمایید همه کسانی که فلسفه های غرب رو تدوین کرده اند منکر خدا نبودن، بسیاریشون متعله بودن، حتی دانشمندانشون، ما منکر این نیستیم، ولی اون ایدئولوژیه که مبنای تمدن غرب است، این ایدئولوژی است. هیچ وقت اون فیلسوفان الهی هم اندیشه های الهیشون مبنای این تمدن نبوده. هیچ وقت، هیچ کجا مبنای هیچ یک از نظریه های این حاکم بر این تمدن نبوده. نه فقط مکتب و نظریه دفاعیشون مبتنی بر اون مبانی نبوده. سعی میکردن اون مبانی رو در حوزه حیات اجتماعی وارد نکنن. این که میبینید بعضی از نظریات در حوزه علوم غربی به شدت ازش دفاع سیاسی شده بدونه که پشوانه علمی جدی داشته باشه، مثل نظریه تکامل داروین. این نکتهش همینه که اونا میخواستن یه نظریاتی رو در حوزه علوم حاکم بکنن که 100% مبانیش مادیست، مبانیش این جهانیست و حسیست. حالا البته یک رویکردهای جدیدی پیدا شد، اونها هم خارج از همین چارچوبه نیستن، اونها هم نمیخوان مفاهیم الهی رو حاکم کنن بر زندگی اجتماعی بشر و حکومت دینی رو به رسمیت بشناسن. همشون یک صدا با حکومت دینی، حکومتی که دین درش در سرنوشت اجتماعی انسان دخالت میکنه، به شدت مخالفن. بنابراین همه ارزش‌ها رو برگردوندن به ارزش‌های این جهانی، ارزش‌هایی که خدای متعال محورش نیست، خود انسان محورش است. انسانی که در این جهان زندگی میکند، انسانی که فرض شده است هیچ موقف قدسی برای او در نظر نمیگیریم، انسانی است که از دل ماده بیرون آمده، پیچیده تر می شود، یه روزی هم تجزیه می شود و از بین میره. لذا همه ارزش ها به مدار انسان برمیگرده، اصلا اومانیسم یعنی همین. و بعدم این ارزش ها تبدیل می شوند به یک نظام ارزشی مثل حقوق بشر. حقوق بشری که اونها میگن عبارت است از یک سری حقوقی که برای جامعه جهانی مبتنی بر همین نگاه تصویر میکنن. اگر میگن حق آزادی، آزادی در تمتع در همین جهان است، هیچ مفهومی فراتر از این برای آزادی قائل نیستن. اگر میگن کرامت انسان، مقصود همین است. اگر میگن رفاه، مقصود همینه. اگر میگن امنیت، امنیت در همین جهان مادی است. هیچ امنیت پایداری فراتر از این دنیا در نگاه اونها وجود ندارد. همه مکتب ارزششون برمیگرده به انسان در چارچوب این جهان، هیچ چیزی فراتر از این در اون مکاتب وجود نداره. بنابراین مقاصدی هم که محقق میکنن، مقاصدی هم که تصویر میکنن، که همه برنامه ریزی ها برای دسترسی به اون مقاصد هست، حقوقی هم که تعریف میکنن که استیفای این حقوق جامعه جهانی رو به اون مقاصد نزدیک میکنه، همش در چارچوب همین، تمامی در چارچوب در همین مبانی است، هیچ مبنای دیگه ای نداره. مقصدشون این نیست که انسان رو به تعالی و قرب و رضوان و امنیت اخروی و سعادت اخروی و اینها برسونن. این مفاهیم رو حذف کردن. هرچه هست این است که در همین جهان به تمتع بیشتر، لذت بیشتر، بهره‌وری بیشتر از ماده، امنیت در مقابل مخاطرات طبیعی و اجتماعی مادی برسونن. هیچ هدفی فراتر از این و هیچ مکتب ارزشی فراتر از این ندارن. این نکته اول. نکته دوم هم که این مکتب ارزشی که اینها درست کردن و از او دفاع میکنن و میخوان او رو جهانی بکنن، این ایدئولوژی رو حاکم بر جهان بکنن و برای تحققش جنگ راه میاندازن و موانعش رو میخوان برطرف کنن با جنگ نرم و سخت، با سراخهای فوق استراتژیک و استراتژیک، همه این اهدافی رو که دنبال میکنن و میجنگن مدیران حاکم بر جهانند، از زبان مردم حرف میزنن. یعنی هیچ وقت نیومدن رأی گیری کنن همین دموکراسی ها، بگن شما قبول دارید این ایدئولوژی یا نه. خودشون یه ایدئولوژی رو طراحی کردن، از زبان خودشون مدافع جامعه جهانی شدن و از زبان جامعه جهانی به عنوان نمایندگی جامعه جهانی حرف میزنن. حقوق بشری که اونها میگن، یه نشستن دور هم دانشمندانشون و این حقوق رو نوشتن مبتنی بر همین مبانی و اون اهداف، هیچ چیز دیگه هم نیست. بعدم گفتن حقوق بعد در کل جامعه جهانی اجرا بشه و الزامی است. نیومدنم لااقل از نخبگان جامعه جهانی رأی گیری کنن که بگن آقا شما موافقید با این نظام حقوق یا موافق نیستید. شما کجای تاریخ دیدید اینها همچین کاری رو کرده باشن؟ خودشون نشستن حقوقی رو به عنوان حقوق عمومی بشر تعریف کردن و بعد میگن این حقوق باید در جهان بست پیدا بکنه و برای تحقق و بست این حقوق در جهان ما حق داریم موانع رو برطرف بکنیم، جنگ به راه بیندازیم و همه این جنگ ها هم کاملا یک جنگ های ارزشی و اخلاقی است. بنابراین این هم نکته دومی است که باید توجه داشته باشیم که این مکتب رو یه عده‌ای در عالم به راه انداختن و مدافع او هستن و میخوان او رو در عالم محقق بکنن. البته از زبان جامعه جهانی حرف میزنن، همیشه رسمشون این بوده و خودشون رو سخنگوی جامعه جهانی میدونستن و الان هم میدونن. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که وقتی یک مکتبی همه اصول و ارکانش رو از این زندگی دنیایی میگیره، همه مقاصد خلاصه در ارزش‌های این جهانی میشن و همه انگیزش‌هایی که ایجاد میکنه انگیزش‌های این جهانی است، قدرت ایجاد فداکاری و از خودگذشتگی چنین مکتبی نداره. به طور طبیعی اتفاقی که میفتد پشت سر این مکتب و ایدئولوژی که به حسب ظاهر از حقوق ملل، از حقوق مساوی بشر صحبت میکنه و بحث از حقوق برابر جامعه جهانی میکنه و همه مردم رو شهروندان درجه یک این جامعه جهانی میدونه، پشت دستش یک مکتب پنهان شکل میگیره که در اونجا شهروند درجه یک و درجه دو مطرح هستن. یه دی شهروندان درجه یک هستن که بقیه جامعه جهانی باید در خدمت اونها کار بکنن، برای اونها کار بکنن و برای اونها تلاش بکنن. این واقعیتی است که اتفاق میفته. هم در مکتب یهود که با صراحت گفته میشود که ما به اصطلاح انسانهای برتریم و همه جامعه جهانی باید در خدمت ما باشن، بردگان ما هستن. هم واقعیتی که در نظام سرمایه‌داری شکل گرفته اینه که طبقه حاکم طبقه صاحبان سرمایه هستند که منافع جهانی در اختیار اونهاست. ولذا عنایت کنید ولو اینها دفاع از دموکراسی میکنن و در نهایت این ایدئولوژی که بر جهان میخوان حاکم کنن در مناسبات سیاسی تبدیل میشود به مناسبات دموکراسی لیبرال، این دموکراسی که میخوان بر جهان حاکم کنن کاملا یک دموکراسی مدیریت شده و هدایت شده است. هیچ وقت شما نمیبینید که منافع صاحبان سرمایه درش در معرض خطر قرار بگیره. الان در این بحران اقتصادی که در جامعه جهانی پیدا شده، این مسئله 99% همینه. میگن هیچ وقت هیچ اقدامی بر علیه اون اقلیتی که صاحبان سرمایه و قدرت اقتصادی هستن نمیشه. هر بحرانی پیش میاد، منافع این اکثریت به نفع اون اقلیت مورد تهدید و خطر در معرض خطر قرار میگیره. و این امر طبیعی هم هست، کاملا امریست طبیعی که این مکاتب در شهروند درجه 2 و درجه 1 و درجه 3 شکل بگیره و طبقه بندی بشن جامعه جهانی و منافع یک اقلیتی دنبال بشه، ولو به اسم دفاع از دموکراسی لیبرال و اقتصاد آزاد و امثال اینها. اون چیزی که واقعیت جامعه جهانی رو شکل میدهد همینه و غیر از این هم نمیتواند باشد. یعنی این طور نیست که شما فکر کنید اگر برن به طرف رفع اشکالهای خودشون و آسیبهای خودشون میتوانن حقیقتن یک جامعه برخوردار از حقوق متساوی درست بکنن. چنین چیزی بر اساس ادبیات مادی و مکاتب مادی ممکن نیست که شکل بگیرد. حالا عنایت کنید، اینها در عالم برای تحقق فراگیر این ایدئولوژی کار میکنن و میگن این ایدئولوژی ما، این مکتب ما باید در کل جهان محقق بشود، هم در مناسبات فرهنگی، هم در مناسبات سیاسی، هم در مناسبات اقتصادی. یعنی یک مکتب فراگیر رو عرضه میدن، ارائه میکنن مبتنی بر این مبانی که حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه عرصه‌های حیات اجتماعی رو به صورت هماهنگ در بر میگیره. یعنی هیچ عرصه خالی رو اینها باقی نمیگذارن که بگن ما در این حوزه نمیخوایم دخالت کنیم. همه عرصه‌های حیات اجتماعی رو میخوان تحت پوشش قرار بدن و به قول خودشون یک برنامه برای توسعه پایدار و جامع رو ارائه بکنن به جامعه جهانی. خب اگر در مقابل این برنامه ریزی جامع و فراگیر اونها که مبتنی بر یک نظام ارزشی از پیش ساخته خودشون هست و مبتنی بر یک مقاصدی است که از این نظام ارزشی و از این مبانی ناشی می شود، اگر در مقابلش جریانهایی بخواهند بایستند، میگن این مقاومت در مقابل این مکتب و در مقابل این ارزش هاست و بنابراین ما باید دفاع کنیم از مکتب خودمون. این که میبینید غرب به همه عرصه‌های جامعه جهانی چنگ اندازی میکند و اینو دفاع از خودش میدونه. امریکا به عنوان دفاع از منافع خودش، گاهی منافع ایدئولوژیک، گاهی هم منافع ملی، به همه کشورهای دیگر تعرض میکند، ناشی از همین نگاهه. یک مکتب جهانی درست کردن، مدعی هم هستن این مکتب میتواند جهانی باشد و موانع جهانی شدن این مکتب رو باید از بین برد. موانع جهانی شدن این ایدئولوژی رو باید از بین برد. حالا عنایت بکنید، پس ببینید جغرافیایی که برای مکتب خودشون در نظر میگیرن در این مکتب دفاعی همه جامعه جهانی است. نمیگن هر کسی متعرض امنیت ملی ما شد و به مرزهای جغرافیایی ما تعرض کرد، ما با او حق مقابله داریم. نمیگن اگر یک کشوری آمد تو مرزهای جغرافیایی ما فرهنگ خودش رو خواست اشاعه بده، ما حق داریم باش مقابله کنیم. نمیگن اگر یک کشوری خواست مناسبات اقتصادی ما رو در داخل کشور خودمون تهدید کنه و تحت تأثیر قرار بده، ما حق مقابله با او داریم. میگن اگر کسی امنیت ما رو در هر کجای جهان تهدید کرد، ما حق مقابله داریم. ما حق داریم این مکتب رو، این ایدئولوژی رو در جهان بسط بدیم، این ایدئولوژی فراگیر رو. جغرافیای تصرف ما هم کل جامعه جهانی است. هر کسی در هر کجای دنیا بر علیه این مکتب مقاومت بکند، ما حق داریم باش بجنگیم. لذا عنایت کنید، برای منابع اقتصادی خاورمیانه اونا نقشه میکشن، برای منابع اقتصادی آمریکای لاتین هم نقشه میکشن. اینطور نیست که فقط جغرافیای خودشونو در نظر میگیرن. میگن یک نظام اقتصادی در جهان هست، همه منابع جهانی باید در خدمت این نظام اقتصادی قرار بگیره و به قول خودشون استفاده بهینه برای این نظام جهانی بشه. که عملا در اختیار صاحبان سرمایه است که احتیاج به بحث و تفصیل نداره. بنابراین جغرافیای دخالتش اونها، جغرافیای مکتب خودشون، مکتب دفاعیشون کل جامعه جهانی است. در کل جامعه جهانی میگن هیچ کس حق ندارد خلاف این مکتب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اقدام بکند. این یک نکته. پس رقبا کیا هستند؟ همه رقبا در جامعه جهانی. هر مکتب دیگری که بخواهد در مقابل این مکتب مقاومت بکنه و اجازه ندهد یا بخواهد در مقیاس جهانی دخالت بکنه، مثل اینکه امام می‌فرمودند اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد، مدعی جهان باشه یا حتی اگه مدعی یک منطقه، حتی مدعی کشور خودش باشه و بخواد بدون دخالت اونها در حوزه نفوذ خودش تصرف بکنه، این رو هم تحمل نمی‌کنه. یعنی شما اگر بخواید منابع اقتصادی خاورمیانه رو تخصیص به خاورمیانه بدید و بگید جامعه جهانی حق تصرف در اون رو نداره، تحمل نمی‌کنه. میگن این منابع مال کل جامعه جهانی است. و حتی میدونید آرام آرام میخوان نحوه تخصیص اینا رو در جامعه جهانی رو هم تغییر بدن. دلیل نداره منابع انرژی یک در خاورمیانه است مال ملت خاورمیانه باشه. پس ببینید همچین مکتبی درست کردن که حتی یک جغرافیای بسته هم شما نمیتوانید داشته باشید که تو این جغرافیا بگید من به یک مکتب دیگری عمل میکنم. کاملا برای ایدئولوژی خودشون حق جهانی شدن و عبور از مرزها و شکستن مرزهای دیگر رو قائل هستن. شما حق ندارید به اونها بگید شما به چه دلیل فرهنگ خودتون رو از طریق رسانه‌های جدید در منطقه ما انتشار میدهید. میگن حق ماست. هیچ وقت از یک کشوری نمیان بپرسن مردم عراق شما میخواید با دموکراسی که ما تعریف میکنیم در کشور شما بست بدیم؟ خودشون رو عهده‌دار بست دموکراسی میدونن بدون اینکه از ملت‌ها هم بپرسن که شما میخواهید یا نمیخواهید. این ایدئولوژی سرانجام در شکل سیاسیش منتهی شده به توسعه دموکراسی و امریکا به عنوان پرچمدار این مکتب و ایدئولوژی از آغاز پیدایشش که دو سه قرن بیشتر نمیگذره ده ها جنگ در جهان که بعضیش هم جنگ‌های بسیار بزرگی بوده برای بسط دموکراسی به راه انداخته، بدون اینکه از هیچ ملتی هم اجازه بگیر که شما دموکراسی رو میخواهید یا نمیخواهید. یعنی جنگش با ویتنام رو جنگ در مسیر توسعه دموکراسی میدونه، مبارزه با مکتب رقیب خودش که مارکسیسم بود حتی به شکل ویران کردن یک ملت رو یک مبارزه برای بست ایدئولوژی حق و بست دموکراسی میدونه. و الان بر علیه اسلام هم همینطور هست. خب حالا منابع قدرتی که باش میجنگن چیه؟ این منابع قدرتی که میگه باید در اختیار این مکتب باشه و این مکتب نحوه تخصیص این منابع و بهره‌مندی از این منابع رو باید سامان بده و اگر خواستید جلو دخالت ما رو بگیرید یه مکتب دیگری، یه جمعیت دیگری با یک فرهنگ قومی، با یک مکتب جهانی، با هر نوع نگاه خواستن مقابل این رویکرد بایستن، ما حق دفاع داریم. اون منابعی رو که اینا حق خودشون میدونن که درش دخالت بکنن چیه؟ یعنی منابع رقیب رو که اینا میگن ما باید تحت اختیار بگیریم چیست؟ میدونید از منابع طبیعی شروع میشه که میگن منابع طبیعی جهان بر اساس این ایدئولوژی باید تخصیص پیدا کنن. حرف آخرشون همینه. شامل مرزهای جغرافیایی میشه، میگن مرزهای جغرافیایی و شکلگیری ملت ها بر اساس همین ایدئولوژی باید باشه. اینه که طرح جدید خاورمیانه بزرگ میدن، طرح خاورمیانه جدید میدن، طرح جدید برای امریکای لاتین میدن و میخوان مرزها رو هم به هم بزنن. اینو حق خودشون میدونن، این جزء مکتب دفاعیشون هست و برای دفاع از حقوق خودشون، امنیت خودشون و با نام دفاع از حقوق بشر این کارها رو میکنن. و این مکتب دفاعیه دیگه، میگن ما حق داریم مرزهای جغرافیایی خاورمیانه رو به هم بزنیم
35 کشور جدید در خاورمیانه درست بکنیم با مرزبندی های جدید و جغرافی های جدید که مطالعه شده این نوع مرزبندی به نفع منافع خودشون است، اسمش هم میذارن منافع جهانی. پس بنابراین از منابع طبیعی تا مرزهای جغرافیایی اگر کسی بخواد مقاومت کنه، ملت خاورمیانه بخواهند مقاومت کنند در مقابل این طرح خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید، یا مردم مثلا شرق آسیا همینطور یا مردم امریکای لاتین همینطور، اینها مأموریت خودشون میدونن که این مقاومت ها رو به هر کیفیت شده با جنگ نرم یا با جنگ خشن مهار بکنن. بنابراین مکتب دفاعیشون یه مکتبیش که به اونا حق تغییر مرزهای جغرافیایی، حق تغییر نحوه تخصیص منابع طبیعی رو میده، حتی به اونها اجازه تخصیص به قول خودشون منابع انسانی رو میده. میگن حتی منابع انسانی نیروهای متفکری که در یک کشور هستن مختص به این کشور نیستن، باید اینها بیان در مرکز این تمدن قرار بگیرن و از اونها استفاده بشود به قول خودشون به نفع جامعه جهانی. این که میبینید نیروهای انسانی تو این مدل همه نشت میکنن، سر از اروپا و امریکا در میارن، تا به همین مدل. میگن نیروهای متفکر، مغزهای متفکر همه باید اینجا جمع بشن در خدمت این مکتب قرار بگیرن و این کار رو هم مهندسی کردن، برنامه‌ریزی جهانیش هم کردن، شما طرحش رو میبینید دیگه، همه جا پیداست که مغزها رو یه جا جمع میکنن، از اونها استفاده میکنن در مسیر تحقق همین هدف. و یکی دیگه از منابع قدرتی که در اختیار دشمن است و اونو به شدت محال میکن، به شدت باش مقابله میکنن از کردن، یکیش سلاح‌های استراتژیکه. طبیعتاً میگن سلاح‌های استراتژیک هم باید در اختیار ما باشه. اون سلاح‌های استراتژیکی که از نظر اونها الان سلاح استراتژیک به حساب میاد در اختیار عموم جامعه جهانی نباید باشه، در اختیار صاحبان قدرت باید باشه. این همون چیزیست که من عرض میکردم که درست این مکتب مدعی عدالت جهانی و دموکراسی جهانی و برابری و حقوق بشر و منشور حقوق بشر می نویسد، ولی از پس این مکتب یه مکتب پنهانی دیگه‌ای پیدا میشه که درش شهروند درجه یک و درجه دو پیدا میشه. اون کشورها حق به تو دارن، اون کشورها حق دارا بودن سلاح‌های استراتژیک و فوق استراتژیک رو دارن، این کشورها حق دارن از حقوق ملیت خودشون دفاع بکنن در جاهای دیگه، مثل کاپیتولاسیون همینه دیگه. یعنی اونا حق دارن از شهروندان خودشون در کشور ما دفاع بکنن، ولو یه جرمی هم بکنن ما حق نداریم متعرض اونا بشیم. قوانین حقوقی اوناست که میگه چگونه باید با شهروندشون برخورد کرد، یعنی اون شهروند درجه یک و دوست. تو همه جهان هم اینطوری. همه اینها رو در مکتب دفاعی خودشون، در مبانی مکتب دفاعی خودشون از اموری بدونن که حق دارن برای تحقق آرمانهای خودشون، برای دفاع از آرمانهای خودشون، برای دفاع از مکتب خودشون، همه اینها رو ساماندهی کنن و مدیریت بکنن. و از همه اینها مهمتر، اون چیزی که اینا به خودشون حق میدن که در مقابل او بیستن و جزء منابع قدرت به حساب میاد در جهان، که اونها اجازه نمیدن یک منبع قدرتی در عرض اونها اتفاق بیفته، اینه. اگر یک مکتب دیگری پیدا شد، یک مکتب شکل دیگری شکل گرفت که اون مکتب تمدن ساز بود، یعنی میتواند ملتها رو سامان بده، میتواند در مقابل ایدئولوژی مدرن یک ایدئولوژی جدیدی بده که ملت‌ها رو به خودش جلب بکنه و این اتوبان یک طرفه رو یه لاین دیگه برش درست بکنه. اگر ایدئولوژی اونا مدعی جامعه جهانی است، اگه یه ایدئولوژی دیگری پیدا شد که اونم مدعی جامعه جهانی است و قدرت ساماندهی داره، قدرت داره نیروهای انسانی در جامعه جهانی رو که اونا سرمایه گذاری میکنن، روش برنامه ریزی میکنن، میتواند به شکل دیگری سامان بده و از طریق سامان دادن نیروهای انسانی، اون هم در مقیاس ایجاد یک تمدن، یک حرکت جدید، یک موج جدید رو در جامعه جهانی ایجاد بکنه یک کانون قدرت جدید ایجاد بکنه که این کانون قدرت جدید فقط مبتنی بر منابع طبیعی یا سلاح‌های استراتژیک نیست، بلکه مبتنی بر یک ایدئولوژی است که میتواند ارواح رو، نیروهای انسانی و اراده های انسانی رو که نسبت به امکانات طبیعی منبع اصلی قدرتن، اینها رو جمع بکنه، سامان بده به یک قدرت جهانی درست کنه. این بزرگترین منبع قدرتی است که اونها به شدت باش مقابله میکنن، ولو این که به حسب ظاهر سلاح استراتژیک هم نداشته باشه. یکی از منابع قدرتی که میتواند در جهان شکل بگیره و در اختیار این مکتب نباشد و موازنه جهانی رو بر علیه این مکتب به هم بزنه، یک مکتب جدیدی است، یک مکتب دیگری است که قدرت دارد جامعه جهانی رو به شکل دیگری ساماندهی بکنه و نیروهای انسانی رو به شکل دیگری در جهان مدیریت بکنه. این بزرگترین رقیب این تمدن به حساب میاد. ولذا به شدت با اون مقابله میکنن. این که میبینید غربی ها بعد از فروپاشی شوروی و شکست مکتب مارکسیسم نظریه برخورد تمدن‌ها رو، اونم بر محور برخورد تمدن اسلام و تمدن غرب مطرح کردن همینه. یعنی احساس میکنن این مکتبی که داره جهانی میشود یک قدرت نرم داره با اون مقابله میکنه. این قدرت، قدرت نرمه، احتیاج به سلاح استراتژیک نداره، احتیاج به سلاح اتمی نداره. وقتی شما مفهوم قدرت رو عوض کردید، وقتی شما یک جامعه جهانی، یک امت جهانی توانستید ایجاد بکنید که اون امت جهانی در چارچوب این دنیا فکر نمی کنه، اگر توانستید یک امت جهانی ایجاد بکنید که خوف و طمعهاش غیر از خوف و طمعهاییست که اونا ایجاد می کنن و اونا نمی تونن تهدیدش بکنن، نمی تونن تطمیعش بکنن، نمی تونن مهارش بکنن، این قدرت جدیدی که شکل می گیرد که یک قدرت نرمه و آرام آرام ممکنه در داخل جغرافیای اونها هم نفوذ کنه و از درون قدرت اونها رو فرو بپاشه، این بزرگترین تهدید برای این جامعه است و از نظر مکتب دفاعی اونها بزرگترین خطر برای اون جامعه که باید در مقابلش دفاع بکنن هم. و الان غرب همین تلاش رو داره میکنه، یعنی مکتب دفاعی اسلام در مقابل مکتب دفاعی غرب، که حالا بعد عرض میکنن مکتب دفاعی اسلام چیه؟ ایدئولوژی جهانی اسلام، مکتب جهانی اسلام که دنبال یک جامعه جهانی است و به سمت در دست گرفتن مناشأ قدرت در جهان و ایجاد یک تمدن جدید هست، این بزرگترین خطر و تهدید برای تمدن رقیب است. ولو اینکه هیچ سلاح به ظاهر استراتژیکی هم نداشته باشد، خود این سلاح، سلاح فوق استراتژیکه. مگر دنیای غرب نمیدونه که الان دنیای اسلام از نظر برخورداری از سلاح‌های نظامی بسیار ضعیف‌تر از غرب هست؟ ولی چرا تمدن اسلام رو خطر برای خودش میدونه؟ چون میدان درگیری رو خیلی عمیق‌تر از میدان درگیریه با سلاح‌های نظامی میدونه. یه موقعی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی فهموده بودن علت این که ما میگیم ما نیاز به سلاح اتمی نداریم اینه که ما توانستیم مفهوم قدرت رو در جهان تغییر بدیم. وقتی مفهوم قدرت در جهان تغییر کرد و مؤلفه‌های قدرت تغییر کرد، این قدرت برای پیشرفت خودش نیاز به اون سلاح‌ها نداره. اگر یه مکتب دفاعی جدیدی شکل گرفت، یک مکتبی که میتواند تمدن ساز باشه و تونست ابزارهای تمدنی خودش رو ایجاد بکنه، این بزرگترین قدرت نرمی است که برای مکتب مقابل ایجاد خطر میکند. ولذا غرب از این زاویه به اسلام و تمدن اسلامی نگاه میکنه و به همین دلیل است که با تمام توان به جنگ اسلام آمده و همه توانایی خودشو الان در جهان داره خرج میکنه برای نابود کردن اسلام. حالا دیگه اینا احتیاج به بحث نداره. اگر یک مکتب جدیدی که دارای یک نظریه برتر در حوزه تکامل اجتماعی شکل گرفت و این مکتب توانست ابزارهای خودشو بسازه، به خصوص اگر این مکتب بتواند یک نظریه دفاعی رو ایجاد بکنه، فرض کنید تبدیل بشود به یک جنگ فداکارانه که میتواند یک مبدع تولید لایزال و قدرت باشه مثل عاشورا، این بزرگترین خطری است که جبهه مقابل شما رو تهدید میکنه. لذا عنایت بکنید جغرافیایی که اونها برای خودشون تعریف میکنن جامعه جهانی است، عرصه هایی که برای خودشون تعریف میکنن همه عرصه هاست، تو همه عرصه ها دخالت میکنن به اسم دفاع از امنیت خودشون، امنیت ملی امریکا، به اسم دفاع از آزادی و حقوق بشر و حقوق مللی که تعریف کردن، و عرصه هایی رو هم که میخوان فتح کنن همه منافع قدرته که مهمترینش عرض کردم یک مکتب برتری است که بتواند یک نظریه برتر برای جامعه جهانی داشته باشه و نظریهش هم نظریه تمدن ساز باشه، یک مکتب برتری که بتواند تبدیل به یک مکتب دفاعی جدید بشه و بتواند یه شیوهی رو برای دفاع در مقابل غرب، در مقابل این تمدن، دفاع نرم و جنگ نرم و سخت طراحی بکنه. الان جامعه جهانی توی چنین وضعیتی است. غرب این رقابت رو در جامعه جهانی به خوبی لمس میکنه و دنبال این هست که با این مکتب جدید، از جدید تعبیر دقیقی نیست، تا به حیات مجدد مکتب اسلام و مکتب دفاعی اسلام مقابله بکنه. این کاریست که الان غرب داره برنامه ریزی میکنه تو دنیا. و این جنگ هم بیش از اون که جنگ سخت باشد جنگ نرمه، جنگی که انگیزه های مقاومت رو از درون خونسا میکنه و از درون جبهه مقابل خودش رو فتح میکنه. ما هم الان عمده جنگمون با جامعه جهانی جنگ سرده، یعنی انقلاب اسلامی به شیوه جنگ نرم و جنگی که درش از سلاح‌های نظامی، لشکرکشی نظامی و اردوکشی نظامی استفاده نمی‌کند، دارد موازنه جامعه جهانی و نظم جامعه جهانی رو تهدید می‌کنه. ما که اردوکشی به اروپا و امریکا نکردیم، فرهنگ اسلام از مرزهای خودش عبور داره می‌کنه و این مهمترین خطری است که غرب رو تهدید می‌کنه. نکته آخری که عرض بکنم اینه که حالا آیا می شود بین این دو مکتب صلح برقرار کرد؟ هرگز شدنی نیست. صلح پایدار بعد از این جنگ و غلبه یک مکتب بر مکتب دیگر، همینطوری که غربی ها بعد از عبور از مارکسیزم نظریه پایان تاریخ رو دادن، تا این رقیب ایدئولوژیک رو در جهان در مقابل خودشون می‌دیدن می‌گفتن جنگ قطعی است، باید یک ایدئولوژی 100% غلبه کنه، ایدئولوژی دیگه شکست بخوره، اون وقت جامعه جهانی به صلح میرسد. توهم برشون داشته بود، خیال می‌کردن که شکست شوروی ناشی از غلبه لیبرال دموکراسی است، می‌گفتن پایان تاریخ. و وقتی متوجه شدن که نخ یه ایدئولوژی رقیب تواناتری ظاهر شده و یک خطر جدیتری پیدا شده، دوره از نو نظریه جنگ جهانی رو مطرح کردن. این حقیقته. مادامی که این دو تا مکتب مقابل هم هستن، امکان صلح پایدار در جهان وجود ندارد. صلح بعد از میدان به در رفتن یکی از این دو ایدئولوژی رقیب به جهانی است. به تعبیر دیگه، حالا با ادبیات خودمون بخوایم بحث بکنیم، این جنگی شما که شما در تاریخ میبینید دو نوعه. یه جنگ درون جبهه مادیست بین فرائن است که به حسب ظاهر اینا یه حرف میزنن ولی تحسب هم جمیعا و قلوب هم شدتا، خودشون دائما سر دنیا با هم جنگ دارن. یعنی اگه شما هیچ کاری باشون نداشته باشید اون همدیگر رو نابود میکنن، کما اینکه جنگ جهانی رو خودشون رو انداختن. جنگ با ادیان نبود، جنگ با انبیا نبود، خود مکاتب مادی سر منافع مادیشون میجنگیدن. اونها این جنگ رو میدیدن و میگفتن این جنگ باید به پایان برسد، ایدئولوژی برتر جامعه جهانی رو میسازد. چون لیبرال دموکراسی غلبه کرد بر مکتب مارکسیسم و سوسیالیسم، بنابراین جامعه جهانی به نقطه پایانی خودش رسیده، یک جامعه جهانی و یک صلح پایدار به وجود میاد. مکتب رقیب رو احساس کردن که نخیر یه مکتب بیرونی است، اصلا حرف سومی میزنه، از بیرون این مکتب ها به جهان نگاه میکنه، میخواد احیاء معنویت و مکتب انبیا رو بکنه. وقتی به این نقطه رسیدن فهمیدن اشتباه میکردن، پایان تاریخی در کار هنوز نیست. اگر هم باشه پایان تاریخ غرب است، نه پایان تاریخ جهان. درست؟ بنابراین گفتن که از نوع جنگ جهانی آغاز شده. این یک حقیقته. هیچگاه شما نمیتوانید نبی اکرم و ابلیس رو که اصل جنگ بین حق و باطل بین این دوتاست، حدیث عقل و جهل و ملاحظه فرمودید، عقل است به جهل، نبی اکرم است به ابلیس، نبی اکرم است به شیاطین انس، درگیری نور و ظلمات، درگیری حق و باطل، شما به هیچ وقت نمیتونید اینا رو به آشتی برسونید. آشتی سر چی آشتی بکنه؟ نبی اکرم با شیطان سر چی مصالحه بکنه؟ یا نبی اکرم باید تسلیم شیطان بشه یا شیطان تسلیم نبی اکرم؟ حالا شما علی عزب الله نکنه برای تحقق صلح به نبی اکرم توصیه میکنید به شیطان مصالحه کنن. آقا جنگ بده، با شیطان مصالحه کنید حل میشه. با سر چی پیغمبر مصالحه کنه؟ سوال میکنم. اصل درگیری در حدیث عقل و جهل است، از شیطان. شیطان گفت من میخوام بجنگم، اسلحه میخوام، از خدای متعال سلاح خواست برای جنگیدن. این جنگی که بین نبی اکرم و شیطان، شما چجوری میخواید به صلح برسونید؟ به شیطان میگید کوتاه بیاد، بله اگه بیاد جنگ تمام میشه، تسلیم نبی اکرم بشه حق آمد. به نبی اکرم میگید حالا که شیطان تسلیم نمیشه شما تسلیم شو، بذار شیطان حاکم بر جهان باشه، صلح برقرار میشه، چه اشکالی داره؟ میشه شما این صلح شدنیست؟ شما میتونید نبی اکرم به شیطان سر میز مذاکره بنشونید و صلحشون بدید؟ شدنی نیست صلح بین حق و باطل. این جنگ ادامه داره. البته استراتژی ما جنگه، تاکتیکمون ممکنه مذاکره و نرمش قهرمانانه باشه، اون یه سخن دیگریست. ولی کسی خیال نکنه که ما برویم به طرف اصلا جنگ برای چی؟ صلح برای چی؟ ما نه صلح پرستیم نه جنگ پرست، ما خدا رو میپرستیم. هرگاه توحید بر جهان حاکم شد جنگ تمام میشه. مادامی که توحید بر جهان حاکم نشده است، تا شرک و بت پرستی هست جنگ هست، و تا جنگ هست اسلام هست، و تا اسلام هست ما هستیم. از نظر مبانی اسلام جنگ در عصر ظهور به پایان میرسد، اونم با غلبه مطلق امام زمان، و الا این جنگ هست. و غلبه حضرت هم با یک جنگ جهانی است. بله در ورای این جنگ صلح هم هست. این جنگ هم کاملا جنگ دفاعی است، دفاع از توحیده، دفاع از کلمه حقه، دفاع از مستضعفین عالمه، که یه اقلیتی به اسم دموکراسی عرض کردم یه مکتب پنهان درست کردن، شهروند درجه یک و دو درست کردن، حق به تو درست کردن، امثال اینها. تا اسلام حاکمیت مطلق پیدا نکند این جنگ هست. اون وقت این جنگ تمام می شود که شیطان و دستگاه جمع می شود. تا جمع نشده، تا جمع نشده این جنگ قطعی است. بلا این که عرض کردم ما شیوه ها اون تو این درگیری همه جانبه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تو این جنگ نرم و سخت، شیوه ها متفاوت، ممکنه یه جای نرمش قهرمانانه هم باشه، ولی هیچ وقت صلح نیست. هیچ وقت ما مثلا با معاویه صلح نمیکنه، سر چی صلح کنه؟ یه نرمش قهرمانانه است، اونا اسمشو میذارن صلح. چه صلح؟ سر چی مصالحه کرده حضرت؟ چه صلحی با ما؟ سر چی؟ چیو بدن چیو بگیرن؟ امکان صلح بین نبی اکرم و شیطان نیست، وقتی جنگ تمام بشود که غلبه مطلق نبی اکرم در جهان واقع بشود و الا این جنگ ادامه خواهد داشت. حالا یه نکته ای راجع به عاشورا بود. حضرت یه مکتب دفاعی درست کردن که برای غلبه مطلق غلبه خون بر شمشیره. در واقع بیش از اون که جنگ سخت باشه جنگ نرم، جنگ سید الشهدا. و از درون قلعه شیطان رو فتح کردن حضرت با مقاومت خودشون. السلام علیک یا ابا عبدالله. یکی از ابزارهای حضرت همین شهادت شیرخوارشون بود. دیگه هیچ کسی تو این صحنه نمیتونه حقانیت سید الشهدا رو انکار کنه و دفاع کنه از جبهه شیطان. السلام علی الحسین. و علی علی ابن الحسین. و علی اولاد الحسین. و علی اصحاب الحسین. به دریای ولایت گوهرم من، بر اورنگ شهامت افسرم من، به صورت شد علی اصغرم نام، به معنا خود ولی اکبرم من. حسین ابن علی فلک نجات است، بر این پربار کشتی لنگرم من. حریم او بهشت آرزوهاست، حریم او بهشت آرزوهاست، بهشت آرزوها را درم من. بود حبل المتین بند قماتم، مخان اصغر که سر اکبرم من. اگر امروز آب از تیر خوردم، به فردا جرعه نوش کوثرم. ره صد سال را شش ماه رفتم، ز همراهان در این وادی سرم. واقعا کی موفق شد قتلگاهش آغوش امام حسین، قبرش رو سینه مطهر امام حسین. پدر خون مرا برش پاشید، بلی عرش خدا را زیورم من. چو زهرا پای در محشر گذارد، شفاعت را اساس دیگرم من. به خون هنجر و
قنداق گلگون سفیاسیان در محشر من. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله.